کیمیای وصال.
خوشا
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الغفور الودود. دوستان همراه سلام، جمعه شبی دیگر توفیق یافته ایم که کیمیای وصال دیگری را هدیه حضور عزیزتان کنیم. در این برنامه هم بحثی عرفانی از استاد وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی خواهیم شنید. در این برنامه استاد بزرگوار سوال مهمی را مطرح می کنند و آن این که چرا در مسیر سلوک موفق نمی شویم؟ چرا عزمها و تصمیمهایمان به مرحله عمل در نمی آید؟ چرا حال مناجات پیدا نمی کنیم و با وجود اینکه علاقه داریم به آن سو راه پیدا نمی کنیم؟ عارف فرزانه در پاسخ به این سوال حدود 10 علت از موانع سلوک حقیقی را بیان می کنند و در حد زمان محدود جلسه توضیحات کوتاهی در باب هر کدام ارائه می کنند که توصیه می کنیم با دقت بشنوید.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل مبتلا به برای همه ماها و شماهاست که اون مسئله را من مطرح میکنم و حقایق مربوط به اون را تا حدی که میشود توضیح میدهم تا هم اون حقایق را بفهمیم و هم درس لازم را بگیریم و شاید اون مسئله برای ما حل بشه. یکی از مسائل مبتلا به ماست. مسئله معروفی است برای من و شما، برای همه اونها که به فکر این معنا میفتند که قدمی در طریق عبودیت و صلاح و طهارت و تزکیه بردارند. طبعا بر اساس همین فکر تصمیم ها میگیرند، اراده ها میکنیم، ولی توبه ها میکنی و دنبالش نمیاد. این یک مشکل، یک مسئله. به اضافه یک مسئله دیگر، اون این که تصمیم ها میگیریم، عزم ها میکنیم، اراده ها میکنیم با علاقه، که از اون نمازهای واجب گرفته تا اعمال مستحبی ما حال راز و نیاز با خدا را داشته باشیم، سعی ها میکنیم، حال راز و نیاز، حال مناجات، و از لذت مناجات برخوردار باشیم. یعنی در حقیقت در باطن امر راهی به سوی اون سو، به اون سو، به جوار خدا پیدا بکنیم، ولی نمیشود. این دو مسئله یکی از گرفتاری های معمول و متداول و رایج برای ما و شماست. دقت فرمودید، هم یک مسئله می شود حساب کرد و هم دو مسئله. حالا ببینیم که علل این قضیه چیست. من اون اندازه که امکانش هست می شود گفت، به بیان می آید و می شود فعلا در این جلسه عزم کرد، از علل این مسئله برای شما توضیح می دهم. اولم گفتم آنچه می شود گفت است، نه همه آنچه هست. علالش چیست؟ چرا من و شما هر روز تصمیم می گیریم که بعد از این خوب بشویم و برگردیم، بعد مسئله مسئله پیش میاد باز می افتیم به همون مرحله اول؟ چرا دنباله این توبه ها و اینابه ها و بازگشت های ما نمیاد؟ اون تصمیم ها که می گیریم همیشه خراب میشه. دقت می کنید؟ و چرا؟ این اول مسئله بود. و چرا؟ حالا به صورت چرا من مطرح کردم که علالش را از و چرا ما با اینکه علاقه داریم سعی ها میکنیم حال راز و نیاز و مناجات پیدا نمیکنیم، علاقه داریم تصمیم میگیریم سعی میکنیم مثلا در نماز حالی داشته باشیم، لذت مناجات را بفهمیم، یعنی به اون سو راه پیدا بکنیم، ولی نمیشود. چرا نمیشود؟ این و اون یکی چرا؟ چه عللی در بین هست؟ ما که دلمون میخواد تصمیم ها هم میگیریم در هر دو مورد، ولی نمیشود. عللش چیست؟ در حدی که میشود گفت، من از علل این مسئله برای شما توضیح میدهم و خیلی هم تأکید میکنم، هم خوب دقت کنید خوب بفهمید، اولا از خدا بخواهید خوب بفهمید و هم خوب دقت بکنید، و هم اگر این دوتا مسئله چراهاشون برای شما اذیت کننده است، درس های لازم را بگیرید. دقت میکنید؟ پیچیده است مسئله عبودیت و طریق عبودیت، اسرار عمیق دارد، ابعاد دارد، ریزکاری ها دارد، مسائل دقیق دارد، ما بیخبریم. این دو مسئله، این دو گرفتاری، هر دو برای خودش چراها دارد، چراهاش هم مشترکه. من به چندین علت اشاره میکنم که در هر دو مسئله اثر دارد، یعنی در هر دو مسئله اینها علت هست، هم موجب این میشود که ما توبه هامون بازگشت هامون دنبالش نمیاد، و هم این موجب این میشود که ما هرچه تصمیم میگیریم حال راز و نیاز و مناجات و لذت مناجات را پیدا نمی کنیم، راه به باطن امر برای ما نمیدهند. چندین علت را من عرض میکنم، شما اونا که می نویسن به دقت بنویسن و اونا که گوش میکنن به دقت گوش بکنن تا ببینیم چند تاش می توانیم بگوییم. اینجا اولین مسئله که این مسئله را فکر میکنم اینا در خلال صحبت ها گفته، ولی چون من در صدد بیان علل این دو مسئله هستم، فلزا دوباره این را هم ذکر میکنم، گرچه این اولی معمولا گفته شده است و شما دانسته اید. اولین علت این که اولین چیزی که سبب میشود و علت این معنا میشود در این دو مسئله که انسان توبه ها و بازگشت هاش با عزم ها که میگیرد دنبالش نیاد و در عبادات و اینها را حال راز و نیاز پیدا نکند، اولین علت مسئله گناهان انسان است. دقت میکنید؟ گناهان گذشته و حال. چه گناهان گذشته، چه گناهان زمان حاضر. هم گناهان زمان حاضر سبب این دو معنی میشود که انسان در توبه هاش موفق نباشد، عزم هاش ای بشکند، و همچین حال راز و نیاز نداشته باشد، و هم گناهان گذشته. طبعا کسی میخواد خودشو در این دو باب خودشو میکشد، اگر بخواهد موفق باشد چه باید بکند؟ باید اولا گناهان فعلی ترک شود و باید برای گذشته استغفار متناسب به عمل بیاید با ندامت متناسب. دقت میکنید؟ این اولینش است. دیگه بیش از این توضیح نمیدهم که بگذرم به علل دیگر که برای ماها و شماها ناشناخته است و گفته نشده است. اینجا صحبت زیاد بود در همین اولی، ولی چون گفته شده است و به اجمالم گفتم زیاد لازم نیست توضیح بدهم، توضیح ندادم. وقتی دلتون میخواد شما حالا توضیح هم نبرید. اگر دلتون میخواهد که میخواهد، اما اگر میخواهد در این که دلتون میخواهد موفق باشید، در نماز حال داشته باشید، حال و حضور داشته باشید، حال راز و نیاز داشته باشید، لذت مناجات را بیابید، یعنی در باطن امر شما را راه بدهند به اون سور، اگر دلتون این را میخواهد و به همچنین دلتون میخواهد که بعد از اینکه تصمیم گرفتید آدم درست ثابت بشوید، روی تصمیمتون ثابت بمانید، گناهان را ترک کنید و الا نمیشه. برای گذشته هم با شرایطش به استغفار بپردازید، نه لغلغه زبان با ندامت و گریه و مستمر. این اولین علتش بود از علل این دو مسئله. اولین علت بود از این علل. دومی دومی این است که انسان حق بندگی خدا را خوب دقت کنه. اینم چیزایی که من عزم میکنم، هم گفتنی هاش است، ناگفتنی ها را گفتیم نمیتوانیم بگیم، یا هضم نشدنی ها را نمیتوانیم بگوییم. در این حال که از گفتنی هاش میگیم، در این حال اون چیزی برای من و شما مبتلا به هست را هم انتخاب کردم من عزم کنم برای شما. حق بندگی و عبودیت را خفیف شمردن، این کار روزمره من شماست. این نمیگذارد انسان در اون تصمیم ها که میگیرد برگردد و بعد از یکی دو روز، بعد از یکی دو ساعت خراب میشود موفق باشد، و نمیگذارد انسان حال راز و نیاز در عبودیت پیدا بکند، لذت مناجات را بیابد، به باطن را پیدا بکند. نمیگذارد کسی که مبتلای به این مسئله است که حق عبودیت و بندگی خدا را سبک میشمارد. حالا ممکنه شما بگید که خوب متوجه نباشید حق عبودیت را سبک شمردن یعنی چی. شاید هم متوجه باشید، ولی من یکی دو نمونه به عنوان مثال میگم تا شما از اون مثال ها بفهمید که حق عبودیت را کوچک شمردن چگونه میشود. حق بندگی را انسان خفیف بشمارد، کوچک بشمارد، چه در خصوص خودش، در خصوص اون کسانی که به او مربوط است و باید اونجا حساب کتاب داشته باشد. مثلا نماز را، حق نماز را سبک بشمارد، حق هر بندگی دیگر را سبک بشمارد، برای هر امری از امور دنیوی اهتمام بالا را داشته باشد، به امور بندگی که رسید همش را سرسری بگیرد، اصلا اخبار و حرکاتش این باشد، نه اینکه انجام ندهد. خوب دقت کنید، صحبت در ترک بندگی نیست، صحبت چیه؟ نکته ها را بیاوه. صحبت در این است که انسان حق بندگی را چه بکند؟ خفیف بشمارد. این مانع است، دقت بکنید. یا مثلا برای گفتم بگید اعمال خودتون، نه اینکه انجام ندهید، سبک بشمارید. گفتم مثلا برای تهیه غذا یک مهمان، مثلا خودتون را 24 ساعت 3-4 روز خودتون را میپوشید، اما وقتی میخواد نماز بخوانید سرسری با عجله مقدمات و مؤخرات متن قضیه را انجام میدهید. این حق بندگی را سبک شمردن است. بین آدم ها راه نمیدهند، دقت میکنید، نه در عبادات که حال راز و نیاز داشته باشد که گفتم در اصل در باطل راه پیدا کردن است، و نه در توبه ها ثابت بودن، راه نمیدهند. یک نمونه دیگر از خفیف شمردن بگم، برای مثلا درس خوندن بچهش، برای کار داشتن بچهش، برای قبول شدن بچهش در امتحانات، نمیگم اینها نشود ها، خوب دقت کنید، مطلب را عوضی وقتی نگیرید. ماها زیاد به قول معروف شانس نداریم، یه وقتی برید عوضی نقل کنید اون شانسی که میگن نمیفهمیم چی ماش نداریم، نفهمیدم چیه، شانسی نیست در آن، همه چیز حساب شده است. عرض کنم که خوب دقت کنید، مثال میزنم برای خفیف شمردن حق بندگی که یکی از علل این دو مسئله است. اگر دردمند باشید بعد از این دیگه باید این خفیف شمردن را کنار بگذارید، دقت کنید، یکی از خودتون میسازدم، یکی هم مثلا در ارتباط با اونها که به شما مربوط است، برای درس خوندن بچه، برای قبول شدنش و امثال اینها، که کار خوبی است در جای خودش. پدر مادر باید در تربیت بچه هاشون در این ابعاد هم خوب سعی ها بکنن، مراقبت ها بکنن، بله همت ها داشته باشن الی آخر، اما برای اون زیاد خودتون میکوشید. اما اگر بچه در مسائل بودیش کوتاه بود، زیاد خودتون را به اندازه درسش چیه نکوشید. حق بندگی رو چی کردید؟ فهمیدید؟ راه نمیدن. فهمیدید؟ این یکی از کارهای روزمره من و شماست، چه برای خودمون چه برای نزدیکان. این دو. سومین علت، چون بنات چند تا من عرض بکنم فرضا دیگه زیاد توضیح نمیده، هم که چند تا بگم که شما با خبر بشید. حالت اعراض و رویگردانی از خدای متعال در احوال، در مجموعه احوال داشتن، حالت اعراض و رویگردانی از خدای متعال، این هم گرفتاری من و شماست. حالا این را من باید توضیح بدم یه مقدار بفهمید چیه، گرچه خصلت ماست اما توضیح بدهم که تطبیق بکنید، خصوصیت ماست توضیح بدهم که بفهمید. حالت اعراض و رویگردانی از خدا داشتن یعنی انسان اشتیاقش، علاقش، از کنم که ذوقش، خوش آمدش، خوشحالیش، سرورش، آرامشش در این باشد که در مسائل معمولی دنیا و امثال اینها باشد، به خدا که میرسد براش سخت بیاد مسئله، کراهت داشته باشد. مثلا میخوان صحبتی بکنند از خدا و قرآن، اینها خوشش بیاد که اون نشود، صحبتهای لا تا اله بشود، با اون راحت باشد. حالت چیسته؟ حالت مجموعاً، حالت اعراض از خدای متعال بر وجود انسان و در وجود انسان حاکم بودن، این گرفتار را ما داریم. خوشمون میاد بشینیم شب نشینی بکنیم، گردش برویم، صحبتهای لا تعالاف بکنیم، تفریحات اینجایی را بکنیم، ولی وقتی که باب خدا میاد و اشکال و گوناگون، برامون سخت بیاد که انا به زور ما باید کشیده بشن به اون سو. حالت اعراض است، به خدا باید پناه برد. حالا من یه وقتی صحبت میکردم، اگر با این رنگ روحی انسان وارد نظام برزخی بشود، که مصیبت که کشیده شدنش، انجذابش در اونجا به سوی چی خواهد بوده؟ گفتی انجذاب طبیعی روح، یعنی ذاتی روح، بارآمده روح، این جذابش به سوی خداست، غیر خدا این مصیبت بزرگیست، مخصوصا در اونجا. این سومی، این موجب میشود که انسان در نمازها و عبادات حال راز و نیاز پیدا نکند، هرچند تصمیم بگیرد و در توبه ها و بازگشت ها هم روی توبه و بازگشتش نتواند ثابت بماند. از جمله علل این دو مسئله را عرض میکنم، خوب دقت کنید. حالا ممکنه شما به نظرتون بیاد یعنی روی اینها حساب میشود، بر روی همه چیز حساب میشود، روی همه چیز حساب میشود. شما وقتی میهمانی میروید، جای کم اعتنا میکنن به شما، شما حساب نمیکنید با اون عقل ناقصتون و با این فکر ناقصم من، حساب میکنید یا نمیکنید؟ صدق میکنید. اما عقل انسانها در مجموع در برابر علم بی نهایت خدا چیه؟ ناقص. منظورم عقل ناقص ما شما و ما با این درک ناقص ما، اگر جایی رفتیم کمی به اعتنای کردن روش حساب میکنیم یا نمیکنیم؟ ما مگر روی این چیزها حساب نمیکنیم مگر؟ و بر انتظار داشته باشیم در عوالم ملکوت روی اینها حساب نکنند؟ میشود خدا روی این حساب نکند؟ وقتی صحبت از قرآن و آیات میاد، اونا که نشستن با هم، یکی مثلا میخواد صحبت کند، اینا دلشون میخواد که صحبت، حالا صحبت های دیگه بود، میشود روی این حساب نشود؟ این حالت اعراض است. می شود روش حساب نشود؟ دقت میکنید، حساب می شود. حساب چی می شود؟ وقتی که این حساب شد، عرض کنم که انسان از خدا خوشش نیامد، خدا هم از انسان چیه؟ خوشش نمیاد. اون وقت است که نه حال راز و نیاز پیدا میکنه، یعنی نه به باطل راه پیدا میکند و نه در توبه هاش می خواهد به سوی خدا برود ثابت میتواند بمونید. خب عرض کنم که چهارمین علت این چیز عجیبی است. مکرر در محضر خدا دروغ گفتن، مکرر در محضر خدا دروغ گفتن. دروغ مکرر در محضر خدا در مقام عبودیت گفتن انسان را در مقام کذابین در محضر ربوبی قرار می دهد. وقتی که انسان از کذابین در محضر ربوبی شد، خدا ترکش می کند. خدا که ترکش کرد، ترک کرد این طرف را، عنایت رو نمی کند. عنایت نکرد، این دو مسئله پیش میاد. در عبادات حال مناجات و راه یافتن به باطن را پیدا نمی کند، چون خدا عنایت ندارد، دستشو نمی گیرد. حال راز و نیاز پیدا نمی کند، دستش را نمی گیرد به سوی خودش در باطن ببرد که بشود حال راز و نیاز و مناجات پیدا کردن. و در توبه ها و عزم ها هم که دارد نمی تواند ثابت باشد، یعنی دستش را خدا نمی گیرد که به سوی خودش ببرد، کمکش نمی کند، ترک می کند. کسی که در مقام کذابین افتاد، یعنی در عبودیت هی دروغ گفت، هی ایاک نعبد گفت ولی دروغ گفت، هی لا اله الا الله گفت هی دروغ گفت، هی الله اکبر گفت دروغ گفت، الحمدلله گفت دروغ گفت، در مقام کذابین افتاد، یعنی مقامش و منزلتش شد منزلت کذاب ها، یعنی اونا که متصل چی میکنند؟ دروغ میگن، نه یک بار نه دو بار. در این مقام که افتاد، خدا عنایت ندارد به این انسان، عنایت نداشت به اون صورت به اون نه میشود که گفتن، دستش را نه در عبادات میگیرد که به باطن ببرد حال راز و نیاز پیدا بکند، و همچنین در توبه هم دستش را نمیگیرد. برای بیشتر روشن شدن من به شما این نکته را بگم. کسی در مقام بودیت گفتهاش در مقام بودیت صادق بود، راست گفت، خدا به او عنایت میکند. دید کسی راست میگد، میاد به سراغ او، دستش را میگیرد. دید کسی دروغ میگوید، چی میکند؟ ترکش میکند و سلام ترک میکند. خودتونم به عقلتون بیاندازید میفهمید، راست گو را خدا میاد به سراغش، دستش را میگیرد. دید که دروغ میگوید، ترک میکند. ترک کرد، مطلب اونچنان میشود که توضیح دادم، اون دو مسئله پیش میاد. دقت میکنید، اینم چهارمی. در همه اینها میشود توضیحات طولانی داد، اما متاسفانه نبود فرصت و فرصت‌های مناسب دیگه بیش از این را ایجاب نمی‌کند که به اجمال بگوییم و بگذاریم. انجمی نعمت‌های خدا را که خدا در اختیار انسان قرار می‌دهد و روز به روز هم نعمت‌هاش را اضافه می‌کند، در طریق معصیت یا هوا و هوس به کار بردن و نه از اونها روز روز بیشتر در طریق بندگی استفاده کردن. این هم کار من و شما هست یا نیست؟ هرچی نعمت هاتون زیاد می شود به چی چیز اضافه می کنید؟ اگر معصیت، اگرم معصیت نشود چی؟ مباحات. یعنی به راحت طلبی و خوردن و خوابیدن و گردش امثال اینا زیاد پرداختن. نعمت های خدا را در طریق معصیت اولا و ثانیا در طریق هوا و هوس مصرف کردن و نه در طریق عبودیت، این هم موجب این می شود که این دو مسئله پیش بیاید. یعنی انسان در حال راز و نیاز نداشته باشد، راه پیدا نکند در باطن، هم در توبه هاش هم نتواند ثابت بماند، هر چه تصمیم بگیرد هی خراب بشود. شما حساب بکنید، ما یک برنامه عبودی داریم، هر چه سلامتی بدن و روح و رفاه و آسایش و فراغت و اینجور چیزها هر چی برای ما زیاد می شود، ما در چی زیاد می کنیم؟ معمولا در راحت طلبی ها. هیچ شده است هر چی نعمت های ما زیاد باشد در کارهای عبودی زیادتر پیش برویم؟ نشده. و این مصرف کردن نعمت ها در طریق هوا و هوس است. این فنجلی. ششمی را هم خوب دقت کنید، فهرستوار میگذارید. ششمی این است که انسان اشتیاق به محفل علما نداشته باشد، این موجب خذلان است و این هم گرفتاری من و شماست. البته منظور از علما، اول من معنی بکنم در اینجا، علما که هست منظور در قرآن و روایات عالمان بالله هست، منظور سواد نیست، منظور عالمان بالله هست. خودشون ائمه معصومین صلوات الله علیه مجمعین در صفت علمایی که در قرآن از اونها یاد خیر شده است، انما یخشى الله من عباده العلماء، در اونجا فرمودن عالم کسی است که عملش قولش را چه بکند؟ تصدیق بکند. و صاف فرمودن کسی که عملش گفتارش را تصدیق میکند نمیکند، این اصلا لیس به عالم. در اصول کافی این روایات آمده، عالمان بالله اونها که محفلشون، مجلسشون، جلساتشون، محضرشون، از کنم زیارتشون، دیدنشون، به حضورشون رسیدن و امثال اینها، کلن انسان را به سوی خدا میبرد. از مجالست و رؤیت و مجالست و صحبتشون تا آخر دیگه مجموعاً به سوی خدا ببرد. اینجور عالمها را میگن علماء بالله، عالمان بالله، اون علمایی که خدا اونها را تعریف کرده است. کسی اشتیاق نداشته باشد که در محضر اینها و از محضر اینها بهرمند باشد، از گفتار اشتیاق به اینجور علما نداشته باشد، رغبت و شوق بالا نداشته باشد، در محافل اونها شرکت سعی نکند که در محافل اونها شرکت بکند. این حالا چی رمزی دارد؟ رمز دارد، اما اول گفتم من همه اونچرا که هست میگویم، یا گفتنی ها را؟ گفتنی ها را. اینجا رموزش از ناگفتنی هاست دیگه، شما توضیح بیشتر نخواهد، این موجب خذلان میشود. فقط به شما تأکید میکنم، هر جا عالم بالله دیدید سعی بکنید بهرمند بشوید، از محفل و مجلس و زیارت و منطق و گفتار و تذکرات و مجالستش. حواریون به حضرت عیسی گفتند که ما با چه کسانی مجالست بکنیم؟ این روایت عجیبی است، من اینجا نشانه هم گذاشته بودم برای شما بخوانم. خیلی روایت عجیبی است که اینجا همتون بنویسن، بنویسن و حفظم بکنید، خیلی خلاصه است ولی پرمعنی. گفتن با چه کسانی مجالست بکنیم؟ اصول کافی جزء اول هست، روایت باب مجالست علما و صحبتیم اونجاست، روایت سوم هست، سندش را نمیخوانم، امام صادق از رسول الله، و رسول الله گفت که حواریون به عیسی گفتن یا روح الله من مجالس با چه کسانی مجالست بکنیم؟ حضرت عیسی گفت که قال، حالا اینها را رسول الله نقل میکند صلوات الله علیه، قال من سه جمله گفت، خیلی جمله های عجیبی است از زبان حضرت عیسی، من یذکرکم الله رؤیته، این سه شرط را داشته باشد، در مجلس اینها باشید، در مجالست اینها باشید، من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدن شما را به یاد خدا می اندازد، دیدن شما را به یاد خدا می اندازد. ما اون وقتی که در زمان طلبگی بود می رفتیم محضر استادمون، واقعا دیدنش همینطور بود، رحمت الله علیه، همینطور بود، چندین روز کنده وجود ما را تحت شعا قرار می داد، تحت شعا اشعه معنوی و اون انفاسش. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که دیدنش شما را به یاد خدا می اندازد اولا، و ثانیا و یزید فی علمکم منطقه، سخنش در معرفت شما اضافه می کند، سوم اینکه و یرغبکم فی الاخر عمله، عملش هم شما را ترغیب به آخرت می کند. این سه شرط را داشته باشد با اینها مجالست می کند. غایب بودن خلاصه از محضر عالمان بالله چیزیست که موجب خذلان انسان می شود، گفتم رمزش را عرض نمی کنم، موجب خذلان می شود. کسی که موجب یعنی مشمول خذلان ربوبی شد، اون دیگه نه حال راز و نیاز دارد و نه در توبه هاش می تواند، در عزم هاش می تواند راسخ باشد. خب این را گذشتیم. هفتم، غفلت مستمر داشتن. اینا که عرض میکنم، حتی شاید این ششمی که الان گفتم شاید من و شما نداشته باشیم، ولی معمولا هم زیاد به این معانی اشتیاق نداریم. هفتمی در هر صورت، غفلت مستمر داشتن، غفلت مستمر از خدای متعال داشتن موجب این میشود که تیرگی باطن انسان پیدا بکند، و تیرگی باطن که در اثر غفلت مستمر طولانی میاد در روح انسان انجذاب به آخرت را خراب میکنه یا نمیکنه. بله، غفلت مستمر که متصل تیرگی میاد، این تیرگی ها کشش قلبی و روحی و کشیده شدن روح و دل، انجذاب روح را به سوی عوالم نور، به سوی خدا، به سوی ملکوت، انجذابش را کم میکند یا نمیکند؟ کم میکند. طبعا انسان در یک حجابی از تیرگی ها بعضها فوق بعضن قرار میگیرد، طبعا دیگه در نماز حال راز و نیاز پیدا نخواهد کرد، حال مناجات پیدا نخواهد کرد، در توبه هاش هم هرچی تصمیم بگیرد توبه هاش دنبالش، عزم هاش دنبالش نخواهد آمد. غفلت طولانی در اینجا من به شما توصیه میکنم، اینا که عرض میکنم یقین بدانید که اینها مؤثر در این دو مسئله است. یه وقتی شبهه نکنید، شبهه کردید طبعا روی اینها شما اصلاح نخواهید کرد این مسائل را. دقت میکنید اگر این امور را اصلاح کردید میبینید آثارش را. فرضا من به همه شما توصیه میکنم بعد از این تصمیم میگیرید در همه احوال هر وقت غافل بودید برگردید به یاد خدا. چیز سختی نیست، فقط شیطان و نفس هست که انسان را غافل میکنه در اینجا. چیز سختی نیست، در همه احوال کار میکنید، منزل هستید، منزل کار میکنید، راه میروید، با کسانی نشستید، درس میگویید، درس میخوانید، متصل در این حال که کارهای خودتون را میکنید به یاد خدا باشید. قلبن منظور یاد قلبی است. غفلت قلبی و باطنی طولانی از خدا را پرهیز بکنید که این لطمه های مفصل دارد، از جمله در همین دو مورد که عرض کردم. شما وقتی غفلت طولانی دارید از صبح تا ظهر، وقتی ظهر خواستید که حال حضور داشته باشید در نماز، حال راز و نیاز داشته باشید، حال مناجات داشته باشید، لذت مناجات را بیابید، به باطن را پیدا بکنید، نمیتوانید. اون تیرگی های از صبح تا حالا نمیگذارد. تصمیم هم میگیرید، سعی هم میکنید ولی نمیشود. حالا برای امتحان بعد از این امتحان میکنید ببینید که چی. از صبح تا ظهر سعی میکنید هی غافل شدید برگردید به ذکر. اون وقت در ظهر، نماز ظهر که میخواهید با حضور نماز بخوانید، با حال مناجات داشته باشید، ببینید چقدر اثر مثبت روی شما خواهد گذاشت. خواهید دید که امروز سعیتون به ثمر میرسد، چون از صبح تا حالا در ذکر بودید. تصمیم میگیرید هر وقت غافل شدید فوراً برگردید به یاد خدا، به ذکر خدا، غفلت مستمر. هشتمی، خب این هشتمی هم خیلی برای ما موجود گرفتاری است. انسان الفت داشته باشد با عرض کنم که اونها الفت، اونس، الفت و اونس داشته باشد با کسانی که به بطالت میگذرانند وقتشون را. حالا به معصیت یک باب است، از اون پایین تر کسانی که عمرشون را، اوقاتشون را، لحظاتشون را به بطالت میگذرانند. انسان برای نشست و برخاست با اینجور افراد در اینجور جلسات، در اینجور محفل ها و شبشینه ها به اینها الفت داشته باشد، خوشش بیاد از اینها. الفت یعنی اونس داشته باشد، خوشحال بشه، آرام بشه با این نشست و برخاست ها. این کار انسان را می سازد. دقت میکنید؟ فهمیدی چی گفتم؟ حالا دارید یا ندارید؟ دقت میکنید؟ یکی از گرفتاری های فوق العاده ماست. اصلا معلوم نیست چرا ما اینجور هستیم. معمولا وقتی به محفل اهل بطالت یا با اهل بطالت میخوام بشینیم خوشحال هستیم، خوشمون میاد اصلا اینجور باشد. ساعت ها هم بشینیم خسته نمیشویم. دقت میکنید؟ ساعت ها هم بشینیم خسته نمیشویم، بلکه مفصل خوشحالتر هم میشه. خیلی هم دیده میشه ولی انسان میرود در اون حال نماز واجبش را بخواند، با عجله میخواند که بیاد با جمعی از اهل بطالت بشینن چیکار بکنن. اینجا رمزش را من یه نظر به شما بگم که فکر میکنم قابل هضم برات، چون قابل هضم است میگم. اینجا رموز پیدا را من نگفتم، خیلی سخته. فقط سربسته مکنم از کسی خاص یاد میگیرد و عمل میکنم. اولفت داشتن به اینجور آدم ها، به اینجور جلسات، به اینجور نشست ها و برخاست ها، اونس داشتن، خوشحال بودن، معنوس بودن، این گفتیم موجب این دو مسئله میشود. انسان حال و راز و نیاز نداشته باشد و در توبه هاش نتواند ثابت میشود. رمزش چیست؟ رمزش این است که ما در عالم محبت، یعنی دوست داشتن، خوش آمدن از چیزی، از کسی، از چیزها، از کسان، اسراری داریم در پشت پرده که این اسرار به اسرار عالم ارواح میرسد. برای ماها تقریبا ناشناخته است. شما این اندازه شنیدید کسی کسی را دوست بدارد در قیامت چی میشود؟ با او محشور میشود. اینا خب حقایقی به همون رموز اشاره میکنند. کسی از جمعی که دارای خصلت خاصی هستن خوشش بیاد، جمعی که اهل بطالت هستن، اهل معصیت، یا گفتم پایین تر از اونها اهل بطالت، چون صحبت ما در اهل بطالت، اهل معصیت که مهلک تر است، اهل بطالت، کسانی که اهل بطالت هن از اینجا اونجا صحبت کنند و بگند و بخندند و از کنم شبشینی های طولانی و از این بر از این باب از اون باب از این در از اون در از اینا، اینجور خصلت دارن. کسی که اینجور آدم ها را دوست دارد، محبت دارد، انس دارد، الفت دارد، این ساده نیست مسئله. در باطن امر انسان در جمع اینها میفته و با اینها به قول به اصطلاح معروفی که الان زیاد معروف است، من این اصطلاح را به کار ببرم، شما خوب میفهمید، ارتباط نه پیوند باطنی پیدا میکنه. ارتباط به اصطلاح معروف ما هاست، پیوند روحی با اینها پیدا میکنه. وقتی انسان از کسی خوشش آمد، سادهش به شما بگم، هر که باشد اون کس اگر راه داشته باشد با اون چی پیدا میکنه؟ ارتباط پیدا میکنه. مگر راه نداشته باشد، دقت بکنید، مگر راه نداشته باشد، این مگر را هم فراموش نکنید، یه وقت یک دفعه نتیجه غلط نگیرید. هر کسی، هر جمعی را، هر کسی را دوست داشت، با اونها انس داشت، با اونها الفت دارد، خوشحال میشود، با اونها کشیده میشود به سوی اونها، این ظاهرا کشیده شدن است، اما در باطن هم روح این شخص با اون شخص و با اون اشخاص ارتباط و وحدت پیدا میکنه، یک نوع اتحاد و در جمع اونهاست، پیوند میخوره با اونها مگر مانعی باشد. این پیوند خوردن بسیار به ضرر انسان تمام میشود، بسیار، خیلی. حالا در جمع اونهاست، این جمع، حالا من سوال میکنم ببینم این رمز تو فهمیدی یا نه، انسان روحش با جمعی پیوند خورده که به جانب خدا راه نداره، نهل بطالت هم به باطن راه نداره. این انسان که با اینها پیوند خورده، وقتی به نماز میستد بخواد حال مناجات پیدا بکنه، به باطن راه پیدا بکنه، با اون جمع پیوند خورده یا نخورده؟ میشود از اونها جدا بشه؟ نمیشود. جمعی را سنگین با خودش میکشد یا اون جمع این را میکشد. عالم ارواح اسرار داره، ساده نیست که ما گفتن با هر کسی نشست برخاست نکنیم، بگیم هر فی زدن خشک خالی. ما با این عالم ماده روبرو هستیم، با احکام ماده، از احکام ماده هم چندان چیزی نفهمیدیم. این همه علم ها میگن ترقی کرده، تعالی کرده، پیشرفت کرده، چیزی نفهمیدیم از اسرار عالم ارواح، که هیچی نمیدانیم، که هیچی نمیدانیم. این روایت من به اینجا به شما بخوانم، روایت در این باب زیاد است، یک روایت را بخوانم که روایت بسیار عجیبی است، اینم انتخاب کرده بودم اینجا بخوانم براش. ببینید، خدا به کسی نظر داشته باشد، خدا به کسی نظر داشته باشد چه می کند؟ روایت در بهار از جلد 71 از کنم که از رسول الله نقل می کند. دقت میکنید، سه تا جمله خدا هر کسی را نظر داشت، سه تا عنایت بهش میکند. این سه عنایت را من حرف ما در سومیست، اما چون روایت را خوندم دوتای اول را ترجمه میکنم. رسول الله فرمود خدا وقتی به عبد و بنده خیری را اراده کرد، نظر عنایتی بر او داشت، الها و امحاسنهی، چشم اون را از کارهای خیری که می کند می بندد. یعنی هیچ وقت کار خیر خودش را نمی بیند. هر کار خیر و عبادتی انجام داده، همه را معیوب میبیند و هیچی میبیند، دست خودش را خالی میبیند. از ته دل این خیر است برای انسان اگر کسی اینجور باشد. و جعل مثابیه بین عینه، دومین عنایت این است که همیشه بدی های او را در برابر چشمان او قرار میدهد، یعنی همیشه بدی های خودش را میبیند. این سومی چه؟ و کرهه مجالست المعرضین عن ذکر الله، و طوری میکند که این آدم خوشش نمیاد از اونها که از یاد خدا اعراض میکنن، با اونها چه بکنن؟ مجالست بکنن. از نشست و برخاست غافلان بدش میاد. این عنایت خداست. کسی اینجور باشد ساده نیست، عنایت خداست. کسی هم اون طرفی باشد اون هم ساده نیست، اون هم چیه؟ اون هم به حال خود واگذاشتن خداست. الفت داشتن با اهل بطالت به مجالس اهل بطالت چندومین علت بود که مردن؟ نشتمی بود که یادتون نرد. نهمی انشاءالله دیگه من شما نیستیم، من نوشتم اما نمیدانستم موقع نوشتن این را بنویسم یا ننویسم. در این حال نوشتم انشاءالله که ما از اینها نباشیم، ولی جمعی اینجور هستن، جمعی اینجور هستن که طوری میشون، طوری میکنن، طوری روش اتخاذ میکنن که خدا اصلا شنیدن صدای اونها خوشش نمیاد. خیلی بد. خدا کنه که از اونها نباشیم، نمیدانیم هستیم یا نه. خب اگر انسان از این زمره باشد، دیگه وقتی در نماز سعی میکند که حال راز و نیاز و مناجات پیدا بکند، به باطن راه پیدا بکند، کسی که خدا نمیخواد صداش بشنود راه نمیدن، یا هی تصمیمها میگیرد ثابت بماند ثابت نمیماند. کسی را که خدا نمیخواد صداش بشنود که دعاشو بشنود و رو به سوی خدا بیاورد، این خوشش نمیاد از این کس که در قبر ثابت نمیتواند بمانه، نمیشود بمانه. خدا کن از اینها نباشه. این دیگه از کنم که خدا کن از اینها نباشه. کسانی که خدا خوشش نمیاد صوت اونها را بشنود، اینا جمعی هستند. البته در روایات هم، روایات دیگر هم به این جمع اشاره شده. گاهی هم نکته ها در اون روایاتی که در این باب هست. خب دهمی را من بگم، بعد عرض کنم که یواش یواش صحبت هامون را به تمام میکنیم و از خدا توفیق اجتناب از این ده مسئله را هم بخواه. دهمی چیز حیا نداشتن از خداست. این هم مطلبه هست برای من شد. البته حیا را در این بابم خیلی چیزها هست که نمیشود تفسیر کرد، نمیشود معنی کرد. حیا مراتب دارد. از خدا، حیای از خلق، نه حیای از خدا که در محضرش هستیم و به ما از همه نزدیکتر است که باید از همه بیشتر حیا کرد. حیا نداشتن از خدا مراتب دارد. کسی که از خدا حیا نداشته باشد به این گرفتاری ها میفتد. همین دو مسئله، حالا مسائل زیاد، ولی این دو مسئله حیا نداشتن از جمله علل این دو مسئله است. انسان را راه ندهند به باطن و حال راز و نیاز و لذت مناجات نداشته باشد و توبه ها و عزم ها که برای صلاح و بازگشت میگیرد نتواند ثابت بماند. حیا نداشتن اینجور جزاها را به دنبالش میآورد. حیا از خدا نداشتن. گفتم حیا مراتب دارد. من چند جمله در اینجا به شما عرض می‌کنم. مراتب دارد. بعضی مراتبش بسیار بالاست. اصلا کار من و شما نیست. از ما اون را فعلا انتظار اون مراتب بالای حیا از من و شما الان برآورده نیست. فقط اونی که برای من و شما هست، حیا داشتن در محضر خدا، همون مخالفت نکردن با خداست. یکی این، من دو چیز را عرض میکنم. یکی مخالفت نکردن با خدا، شرم کردن از خداست در محضر او. من و شما وقتی که از یک فرد صالحی، از یک فرد خوبی، از یک بنده خوب خدا حیا میکنیم، ما معمولا اینجور هستیم و سعی میکنیم که اعمال بد ما را او نداند. در محضر او که بد انجام نمی دهیم، سعی هم میکنه که کارهای بعد ما را اون ندانه. این سعی را در یه روایت گفتن که لااقل این اندازه از خدا حیا داشته باشه، این یادتون نرم، لااقل این اندازه که از یک صالح حیا میکنید، از یک فرد صالحی که میشناسید حیا میکنید، بدی هاتون رو نمیخواید اون بداند، در محضر او بدی انجام نمیدهید، لااقل این اندازه حیا از خدا داشته باشید که از همه به شما نزدیکتر است. یکی در گناهان است، من تأکید میکنم به شما که از این بود مسئله را نادیده نگیرید. از عیسی به اون نزدیکانش گفت در خلوت هم وقتی تنها هستید بدنهاتون رو بپوشانید. حضرت عیسی گفت حیای از نفذر نداشتنش خیلی میزید. خب این ده تا علت را من گفتم براش، شما انشاءالله این ده تا را در حدی که گفتم یادتون باشد و در اصلاح این ده امور سعی بکنید اونگاه به اون آرزوتون که آرزو میکنید میرسید و اون این که در نماز و در عبادات حال راز و نیاز را خواهید پیدا کرد، به جوار خدا راه پیدا خواهید کرد و تصمیم ها که میگیرید که بعد از این صالح بشوید و در تصمیم هاتون هم بعد از این میتوان خدا دست شما را میگیرد، پس در تصمیم هاتون ثابت خواهید بود.
جهان منزل راحت اندیش نیست، جهان منزل راحت اندیش نیست، از یک نفس بیش نیست، آمان 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 از ال تا ابد یک نفس بیش نیست. سراسر جهان گیرم از توست و بس ای دوست، ای دوست سراسر جهان گیرم از توست و بس، چه میخواهی آخر، چه میخواهی آخر از این یک نفس آی آی آمان، چه میخواهی آخر از این یک نفس.
دوستان ارجمند، بحث امشب استاد فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب موانع سلوک شنیدید.